صبحانه با خبر.
در ساعتی ثابت توی یک روز مشابه با بقیه روزا، آخرای یک هفته، در آخرین روزهای تیر ماه باز هم اینجا هستیم کنار شما، همراه شما توی برنامه‌ای که با میز و سفره صبحانه شما پیوند خورده و پر شده از مسائلی که برای شروع روز شنیدن درباره‌شون میتونه خوب باشه یا بد. در روز چهارشنبه 29 تیر ماه آرزومون بودن با شماست و همراهی شما و سپردن گوش شما به برنامه‌های امروز صبحانه با خبر. سلام به شمایی که توی خونه یا خیابون در حال انجام کاروبارای اول صبح، توی اتاقای مختلف خونه یا در حال کلنجار رفتن با چیزی به اسم ترافیک، در هوای تابستونی صدای رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از همین لحظه ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه و تا ساعت 8:30 به وقت ایران ادامه داره. یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم توی بخش‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، ادبی، هنری و ورزشی. آزاده اسدی هستم و توی این مدت شما رو همراهی می‌کنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. در 90 دقیقه آینده با شما هستم تا بهتون بگم از دیشب تا این لحظه بچه‌های صبحانه با خبر چه چیزایی برای امروزمون تهیه کردن. اگه همراهمون بمونید شما رو به بریتانیا میبریم و درباره یک مؤاخذه در مجلس عوام این کشور میشنوید. باز هم از انتخابات میگیم و واکنش بعضی از مسئولان اصلاح طلب در ایران. درباره پرونده کهریزک و تبرئه متهمان میشنوید. با هم روزنامه های امروز صبح رو ورق میزنیم و سری میزنیم به شهرهای مختلف ایران. امروز هم براتون موسیقی های متنوع پخش میکنیم و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری رو هم میشنوید و همینطور بحث اقتصادی امروز رو و همچنین باید در مورد آخرین خبرهای ورزشی هم بشنوید. اگه همراهمون بمونید بعد از اخبار البته بیشتر براتون توضیح میدم که چی در انتظارمونه. نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن تازه ترین خبرها در صبحانه با خبر. صبحت بخیر.
صبحت هم بخیر آزاده و صبح تمامی شنوندگان ما، علل خصوص اون دسته‌ای که تو ایران هستند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز، باز بودن فضای سیاسی کشور و پایان گرفتن حبس و حصرها را به عنوان شروطی مطرح کرد که شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را میسر خواهد کرد. به گزارش وبسایت بنیاد باران در روز سه‌شنبه، محمد خاتمی در این دیدار گفته است که کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگیرد، حصرها و حبسها باید منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند. مسئولان پلیس فدرال آمریکا روز سه‌شنبه 16 تن را به اتهام دست داشتن در حملات به عمل آمده در فضای مجازی بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات به طرفداری از سایت ویکی‌لیکس، از جمله علیه سامانه انتقال وجه الکترونیکی متعلق به سایت ای‌بی انجام گرفته است. ای‌بی به تازگی ویکی‌لیکس را از فهرست مشتریانش حذف کرده است. مسئولان پلیس فدرال آمریکا FBI عملیات دستگیری مظنونان به حمله به سایت‌های مختلف اینترنتی را در 9 ایالت مختلف آمریکا سازماندهی کردند. پاکستان روز سه‌شنبه برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن را به سمت وزیر امور خارجه منصوب کرد. بر پایه بیانیه این وزارتخانه، حنا ربانی 34 ساله جوانترین وزیر امور خارجه پاکستان به شمار می‌رود. خانم ربانی کهر پیشتر به عنوان معاون وزیر امور خارجه انجام وظیفه می‌کرده است. در پی برکناری شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پیشین پاکستان در ماه فوریه سال جاری میلادی، یعنی بیش از 4 ماه قبل، این پست خالی باقی مانده بود. رئیس جمهوری گینه روز سه‌شنبه از یک عملیات سوء قصد جان سالم به در برد. شماری از مردان مسلح در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه با محاصره منزل آلفا کنده رئیس جمهوری گینه اقدام به شلیک راکت به سوی اتاق او کردند. رئیس جمهوری 72 ساله این کشور آفریقایی پس از این حادثه در یک نطق رادیویی خواستار حفظ آرامش مردم کشورش شد. آقای کنده اولین رئیس جمهوری گینه است که 7 ماه قبل در انتخاباتی آزاد به ریاست جمهوری آن کشور رسید. و خبر آخر این که روپرت مردوک صاحب یکی از بزرگترین تشکیلات رسانه‌ای جهان روز سه‌شنبه از پارلمان بریتانیا به خاطر رسوایی شنود تلفنی عذرخواهی کرد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده توی بخش دوم، باز هم با ماست. شرکت در انتخابات آینده در ایران، آری یا خیر؟ رئیس جمهوری سابق ایران شرکت توی انتخابات رو همراه با آزادی زندانیان سیاسی اعلام کرد.
این صحبتی که آقای خاتمی میکنه یعنی مشارکت همه نیروهایی که گرایش‌های مختلف دارن ولی حاضرن در مبارزه سیاسی شرکت بکنن.
در دومین سال مرگ کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، مسئولان تبرئه شدند و خانواده کشته شده ها همچنان بی جواب.
کمر و سینه‌اش رو شکافته بودن برای کالبد شکافی و دندوناش شکسته بود، فک شکسته بود. امیر اصلا سیاسی نبود، امیر ترانه سرا بود، دانشجوی بازیگری بود.
گول دنیای رسانه در یک سوال و جواب طولانی و جدی در مجلس عوام بریتانیا، ابراز تأسف از شنود تلفنی تو یکی از نشریات خودش.
First of all, I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are.
هشدار مجلس شورای اسلامی درباره افزایش ناامنی در کشور. اینا فقط بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید، همراه با آخرین خبرهای ورزشی و فرهنگی و هنری توی صبحانه با خبر. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید. ساعت 7:07 صبح چهارشنبه 29 تیر ماه هست در ایران و میخواییم بخش گزارش و تحلیل امروز رو در صبحانه با خبر با گزارشی در مورد سازمان مجاهدین خلق شروع کنیم. با پافشاری دولت عراق در مورد خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق تا آخر امسال، یعنی سال جاری میلادی، از این کشور و همینطور مخالفت این سازمان با تصمیم دولت عراق، به نظر می رسید که موضوع قرارگاه اشرف به یک بن‌بست تبدیل شده باشه. به همین دلیل دبیر کل سازمان ملل بیانیه‌ای منتشر کرده که جزئیات اون رو توی گزارش همکارم شاهین بشیری می شنویم.
بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، خواستار آغاز تلاش‌هایی برای حل مسئله اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در قرارگاه اشرف شد که فروردین ماه سال جاری صحنه مقابله خونین نیروهای عراقی و اعضای این سازمان بود. قرارگاه اشرف که در 65 کیلومتری بغداد قرار دارد، از سالهای جنگ میان ایران و عراق توسط صدام حسین رئیس جمهوری سرنگون شده عراق در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار داده شد. پس از آنکه در سال 2009 میلادی حدود 2 سال پیش نیروهای آمریکایی کنترل این قرارگاه را به دولت عراق واگذار کردند، آینده نامعلومی برای ساکنان این قرارگاه رقم خورد تا اینکه دولت عراق در پی گسترش روابط با جمهوری اسلامی تدابیر تازه‌ای برای آنان اندیشید و بارها خواستار تخلیه قرارگاه و تحویل آن به نیروهای عراقی شد که هر بار سازمان مجاهدین خلق مخالفت خود را با این تصمیم دولت عراق اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه خود قید کرده است که از طرفین این قضیه می‌خواهد تلاش‌های خود را برای یافتن راه حلی مورد توافق هر دو طرف به کار گیرند، راه حلی که متضمن حق حاکمیت عراق با توجه به قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر باشد. در فروردین ماه سال جاری نیروهای ارتش عراق به قرارگاه اشرف که محل سکونت 3400 نفر است حمله کردند و با مقاومت اعضای مجاهدین خلق روبرو شدند. شدند. بر اساس تحقیقات سازمان ملل، دست کم 34 نفر از اعضای این سازمان در مقابله با نیروهای عراقی کشته شدند. پس از این حمله، هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بار دیگر خواست عراق مبنی بر تخلیه این قرارگاه را تکرار کرد و افزود:
At the end of the year, this is an Iraqi decision. This group is branded in the United States as a terrorist group by the Department of State.
آخر امسال مجاهدین باید از پایگاه اشرف خارج شوند. در مورد تصمیم گیری، اینکه این یک تصمیم دولت عراق است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مجاهدین را یک گروه تروریستی می‌داند و در لیست گروه‌های تروریستی ثبت کرده است. تا همین اواخر اسم مجاهدین در لیست گروه‌های تروریستی اروپا هم بود، ولی به تازگی از این لیست برداشته شده است. دولت‌هایی که نگران سرنوشت مجاهدین خلق و حقوق بشر این گروه هستند، می‌توانند آنها را در کشور خود اسکان دهند و دولت عراق از این کشورها خواسته است که این کار را انجام دهند. پایان نقل قول. دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌اش از دولت عراق خواسته از هر گونه بکارگیری زور در برابر اعضای مجاهدین خلق خودداری کند و امکان دسترسی آنان به خدمات و کالاهای مورد نیازشان را فراهم کند. با این حال، حمید بیاتی، نماینده عراق در سازمان ملل، روز سه‌شنبه مدعی شد که کشورش به نمایندگان سازمان ملل و همچنین نیروهای آمریکایی اجازه داده است که غذا و دارو به قرارگاه اشرف وارد کنند. محمد محدثین، نماینده قرارگاه اشرف که در پاریس سکونت دارد، در پیامی به خبرگزاری رویترز گفت بیانیه بانگیمون دروغ‌های سفیر عراق در سازمان ملل را آشکار ساخته است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و البته شنونده یک موسیقی هستید که الان میخوایم براتون پخش کنیم. اگر از طرفداری رضا صادقی هستید، خواننده جوان موسیقی پاپ که با ترانه مشکی رنگ عشقه معروف شد، الان میخوایم یک ترانه از همین خواننده براتون پخش بکنیم. احتمالاً باید بدونید که به دلیل مبتلا شدن به یک بیماری، رضا صادقی از بچگی روی صندلی چرخدار هست و همینطور روی صندلی چرخدار آواز میخونه و البته تا حالا بیشتر از 10 آلبوم موسیقی منتشر کرده. ترانه زنده باد عشق از آلبوم یکی بود یکی نبود رو میخوایم براتون پخش کنیم که سال 87 منتشر شد.
زنده باد هر چی جوان عاشق، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایق، زنده باد، زنده بادش که پروانه‌ت خون، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه‌ت کن. بین ما که عاشق کشته شقایق، بین ما که عاشق کشته شقایق، ظالم از همه بین ما که عاشق، زنده عاشقین که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن. زنده عاشقین که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سختی جا نزن، توی بی کسی خدا صدا بزن. زنده باده، زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه، زنده باده، زنده باد عشق پروانه تکون، زنده بادش، چمن بین ما که عاشقه. شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکونه تو مغلمان هم رفیق و هم کاکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه شبانه تار خدا شینری سر به هوا چوکونه تو مغلمان هم رفیق و هم کاکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ بونه بل با صدا هم بلبه با صدا هم بلبه. آسمان چه رنگه رنگ و ما رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه. آسمان چه رنگه رنگ و ما رنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه بل بگه چی بل بگه.
اسم این ترانه بود زنده باد عشق و اسم خواننده‌اش هم بود رضا صادقی. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای رادیو فردا رو میشنوید و به خصوص صبحانه با خبر رو، اگه تا چند دقیقه دیگه با مشکل مواجه شدید حتما تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر. اونجا میتونید بدون مشکلاتی که احتمالاً در پیش خواهید داشت صدای ما به خصوص برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید. ادامه بدیم بخش اول رو در ساعت 7 و 17 دقیقه صبح به وقت ایران. بریم مطبوعات و نشریات امروز رو هم با هم مرور کنیم. بشنویم درباره تیترهای درشت و مهم بعضی از این روزنامه ها.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو و صبح روز چهارشنبه بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
اول برنامه‌مون در حالی که می‌خوایم نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران، برامون از هشدار مجلس بگو درباره افزایش ناامنی در کشور که فکر می‌کنم توی چند تا از روزنامه‌ها این تیتر وجود داره.
بله، این موضوع مشترک اغلب روزنامه‌های روز چهارشنبه ایران هست و روزنامه‌هایی مثل ابتکار، شرق، تهران امروز، کیهان، قدس و خراسان به شکل ویژه‌ای در صفحات نخست خودشون به این موضوع پرداختن. روزنامه ابتکار نوشته که پس از اون که کار از انکار گذشت و ناامنی چنان در کشور گسترش پیدا کرده که دیگه خود مقام‌های مسئول هم نمیتونن اون رو تکذیب بکنن، مجلس شورای اسلامی مصوبه ای رو با 113 رأی موافق تصویب کرده تا بر اساس اون وزرای کشور، اطلاعات، فرماندهی نیروی انتظامی و همچنین دادستان کل کشور به مجلس تراخونده بشن و توضیح بدن که دلایل ناامنی‌های اخیر چی هست. روزنامه‌های خراسان و تهران امروز هم اظهارات آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو منتشر کردن که ایشون به شدت از گسترش ناامنی در کشور انتقاد کرده و گفته در ماه‌های اخیر و به ویژه در چند هفته گذشته اخبار مختلفی از ناامنی در شهرهای مختلف شنیده شده که این سبب شده که ایشون دستور بده کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به شکل ویژه‌ای به این موضوع رسیدگی بکنه. و البته روزنامه کیهان هم در تیتر نخست خودش از قول نمایندگان مجلس نوشته که نباید به اشرار امان داد و باید اونها رو به شدت سرکوب کرد.
توی بعضی از روزنامه ها در مورد ورود رسمی احمدی نژاد به پرونده دوستان رحیم مشایی مواردی نوشته شده.
امروز روزنامه روزگار و روزنامه اعتماد گزارش هایی در این باره منتشر کردن. گزارش روزنامه اعتماد مفصل تر هست. این روزنامه نوشته با ادامه بازداشت شماری از مقام های دولتی از جمله آقای محمد شریف ملکزاده و همچنین علی اصغر پرهیزگار و علیرضا مقیمی و آزادی اردکانی که هر سه از مقام های دولتی هستند، خود آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته که وارد پرونده یاران اسفندیار رحیم مشایی بشه و به همین دلیل برخی از اسناد مربوط به اتهامات افراد بازداشت شده از دولت از نهادهای امنیتی دریافت کرده تا اونها رو مورد بررسی قرار بده. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که احتمالاً ورود آقای احمدی نژاد بیشتر از اون که ناشی از حمایت ایشون از این افراد بازداشت شده باشه، ناشی از نگرانی هست که ایشون در ارتباط با احتمال بازداشت آقای حمید بقایی، محمد رضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی داره.
در مورد پیشنهادهای مربوط به پول ملی و نامگذاری جدید و جانشین احتمالی ریال برامون بگو.
روزنامه جامعه جمع رو گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تعیین نام واحد پول ملی در ایران که بر اساس طرح بانک مرکزی قرار است با حذف صفرهای پول فعلی این واحد جدید در کشور رایج بشه. روزنامه جامعه جمع نوشته که در حال حاضر بر اساس نظرسنجی که سایت بانک مرکزی انجام داده، واحد پول پارسی بیشتر مورد قبول رای دهندگان قرار گرفته. البته سه واحد پول پیشنهادی دیگر هم هست، یکی دریک هست، یکی ریال و یکی هم تومان. این روزنامه در این حال اظهارات آقای حسین غزاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی رو منتشر کرده در ارتباط با دلایل تغییر واحد پولی و از قول ایشون نوشته که با توجه به افزایش 570 برابری قیمت‌ها در 4 دهه اخیر مقامات دولتی مجبور هستند که واحد پولی ایران رو تغییر بدن.
متشکرم. باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم در بخشی که می‌خوایم سراغ خبرهای استانی بریم.
منم متشکرم آزاده، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
در مورد خیلی از این مواردی که الان مطرح شد توی صبحانه با خبر و در مورد خیلی از بخشایی که در ادامه میشنوید میتونید توی سایتمون با جزئیات بیشتر مطالب رو پیدا کنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید هر وقت فرصت داشتید سری بزنید به وبسایت radiofarda.com و البته مسلماً اگر در ایران هستید مشکل خواهید داشت به خاطر مسئله فیلترینگ و میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید. دفترزرد.com. و ادامه بدیم، بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری امروز صبح در صبحانه با خبر.
گفتگوی فرهنگی
صبح چهارشنبه است. باسم با فرج سرکویی هستیم و خبرهای فرهنگی و هنری. سلام بر شما.
سلام میکنم به شما خانم اسدیان و شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاهی از آثار دو تا هنرمند استان کردستان توی تهران افتتاح میشه.
امروز دو تا خوشنویس از استان کردستان نمایشگاهشون افتتاح میشه در نگارخانه های سبا و لرزاده مؤسسه فرهنگی سبا. آقای سعید غفوری هستش که 25 اثر در زمینه خط ثلث ارائه خواهد داد که آیه های قرآن رو نوشتن، و آقای یادگار خیام 18 اثر نستعلیق هست که شعرهای حافظ رو نوشتن. این دو نفر از بسیار شعرهای شناخته شده خوشنویسی هستند. آقای سعید غفوری یکی از استادان خط ثلث هست، در 17 نمایشگاه گروهی قبلا شرکت کرده. آقای یادگار خیام هم در زمینه نستعلیق شهرت داره و تا حالا در 10 نمایشگاه شرکت کرده. حالا باید دید امروز این نمایشگاه که افتتاح میشه تا چه حد میتونه نظر علاقمندان به خوشنویسی رو جذب کنه.
از خوشنویسی بریم سراغ تئاتر. کیومرس پوراحمد که البته کارگردان سینمای ایران هست و البته یک سریال خیلی معروف هم برای تلویزیون ساخته، نمایشنامه رو برای تئاتر کارگردانی کرده.
کیومرس پوراحمد خوشبختانه تئاتر فراموش نکرده و نمایش خرد خانم رو کارگردانی کرده که از روز یکشنبه دوم مرداد ما در تماشاخانه شماره که ایران شهر به صحنه میره. یک نمایش کمدی هستش که اسقر عبداللهی نوشته. اسقر عبداللهی که از قصه نویسان خوب ایران هست و قبلا هم در زمینه رسانه نوشتن فیلمنامه بسیار خلاق بوده و در این نمایش نامه بازیگرانی مثل گلاب آدینه، فرزین محدث بازی میکنن. حالا باید دید که آقای پوراحمد در این نمایش 100 دقیقه‌ای تا چه حد تونستن خلاقیت خودشون نشون بدن.
و بریم سراغ نمایشگاه عکس خزر تا خلیج فارس. دیروز این نمایشگاه افتتاح شد. شما میدونید که چه عکسایی ارائه شده توی نمایشگاه؟
بله، این نمایشگاه در واقع نمایشگاه عکس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران هست و همونطور که گفتین عنوانش از خزر تا خلیج فارس در خانه عکاسان ایران برگزار شده. منتخب به اصطلاح نخستین جشنواره عکس خزر تا خلیج فارس هستش که تا 6 مرداد هم این نمایشگاه ادامه داره و جالب این استش که در روزهای 5 مرداد و 6 مرداد هم 2 نشست برگزار میشه که علاقمندان میتونن شرکت کنن، با هنرمندان و منتقدین صحبت بکنن و برگزیدگان این جشنواره هم در روز اختتامیه معرفی خواهند شد. این مراسم به اصطلاح اختتامیه در مجموعه تاریخی ارگ آزادی متعلق به سازمان میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.
متشکرم فرجا سرکوهی، ممنون از این خبرهای فرهنگی و هنری که شما در موردش با ما صحبت کردید. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ بخش دوم صبحانه با خبر با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و البته قبل از اون خبرهای ورزشی امروز رو هم با حبیب روشنزاده بشنویم.
دنیای ورزش. آزمایش های دوپینگ دو کشتیگیر عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران از سوی آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا مثبت اعلام شد. علی طاهری مسئول کمیته پزشکی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ضمن تایید گزارش وادا اظهار داشت دو نمونه تست دوپینگ فرنگیکاران ایران مشکوک اعلام شده و ما در حال بررسی هستیم. و اضافه کرد چون اسامی این دو نفر به صورت رمز گزارش شده نام بردن از آنها درست نیست. برخی سایت های خبری با حروف اختصاری الف، عین و ب، قاف این دو فرنگیکار را معرفی کردند. تیم ملی فوتبال ایران اردوی تدارکاتی خود را برای مسابقه با مالدیو عصر روز سه‌شنبه در تهران پیگیری کرد. دیدار تیم‌های ایران و مالدیو روز شنبه در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در تهران برگزار خواهد شد. ایران با مجموع 37 گل در 4 مسابقه گذشته خود مقابل مالدیو این تیم را شکست داده است. مالدیو تیم 151 جهان است و ایران 50. به دنبال شعارهایی که روز یکشنبه گذشته در دیدار دوستانه ایران با ماداگاسکار علیه مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از سوی تماشاگران داده شد، عباس ترابیان سرپرست تیم ملی ایران اعلام کرد اگر مجبور شویم بازی‌های تیم ملی را خارج از تهران برگزار می‌کنیم. تیم ملی هندبال جوانان ایران که بدون سرمربی در مسابقات جوانان جهان در یونان حضور یافته، در سومین مسابقه خود نیز در مقابل پرتغال با نتیجه 25-36 شکست خورد. ایران قبلا نیز در مقابل سوئد و اسپانیا بازی را با مجموع 90 گل خورده باخته بود، به ترتیب 30-47 و 24-43. نقی ناری سرمربی تیم ملی هندبال جوانان ایران در اعتراض به عدم برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم و همچنین جلوگیری از خروج بازیکنان مشمول در فرودگاه از سفر به یونان خودداری کرد. مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله 16 خود را در مسافت 162.5 کیلومتر که بیشتر آن سربالایی بود پشت سر گذاشت و تور هوشوفت دوچرخه سوار نروژی فاتح این مرحله شناخته شد.
One in Ligier, Hushoff won in Lourdes in this year's Tour de France. He's gone. That was a terrific move by Hushoff. Again, the tactics of the man.
اما در مجموع 16 مرحله توماس وکلر فرانسوی اول است و دوچرخه سواران استرالیا و لوکزامبورگ در تعقیب او. مرحله 17 تور دو فرانس امروز در مسافت 179 کیلومتر برگزار خواهد شد. و مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی ظرف امروز و فردا فینالیست‌های خود را خواهد شناخت. در نیمه نهایی تیم ملی فوتبال پرو مقابل اوروگوئه قرار دارد و فردا پاراگوئه با ونزوئلا روبرو است. حادثه بزرگ در جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا حذف دو تیم نامدار این منطقه یعنی آرژانتین میزبان مسابقات و تیم ملی فوتبال برزیل بود.
این رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از همین لحظه یعنی 7:30 صبح به وقت ایران وارد نیمه دومش میشیم. صبحتون بخیر هر جای ایران که هستید و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بخش‌های مختلف و گزارش‌ها و گفتگوها و البته خبرهای مختلف و تازه. با نوشین سید حسینی شروع می‌کنیم.
متشکرم آزاده. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در روز سه‌شنبه در گزارشی خواستار افزایش تلاش‌ها برای دست یابی به راه حلی برای مشکل ساکنان اردوگاه اشرف در عراق شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیر کل سازمان ملل در این گزارش از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل درخواست کرده است با رعایت حق حاکمیت عراق و احترام به قوانین بین المللی حقوق بشر راهکاری برای حل مشکل ساکنان کمپ اشرف عراق بیابند. مسئولان پلیس فدرال آمریکا روز سه‌شنبه 16 تن را به اتهام دست داشتن در حملات به عمل آمده در فضای مجازی بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حملات به طرفداری از سایت ویکی‌لیکس از جمله علیه سامانه انتقال وجه الکترونیکی متعلق به سایت ایبی انجام گرفته است. ایبی به تازگی ویکی‌لیکس را از فهرست مشتریانش حذف کرده است. مسئولان پلیس فدرال آمریکا FBI عملیات دستگیری مظنونان به حمله به سایت های مختلف اینترنتی را در 9 ایالت مختلف آمریکا سازماندهی کردند. پاکستان روز سه‌شنبه برای اولین بار در تاریخ آن کشور یک زن را به سمت وزیر امور خارجه منصوب کرد. حنا ربانی 34 ساله جوانترین وزیر امور خارجه پاکستان به شمار می‌رود. خانم ربانی کهر پیش از این معاونت وزارت امور خارجه پاکستان را بر عهده داشت. انتظار می‌رود حنا ربانی در این هفته با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس منطقه‌ای آسئان در اندونزی ملاقات کند. رئیس جمهوری گینه روز سه‌شنبه از یک عملیات سوء قصد جان سالم به در برد. شماری از مردان مسلح در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه با محاصره منزل آلفا کنده رئیس جمهوری گینه اقدام به شلیک راکت به سوی اتاق او کردند. رئیس جمهوری 73 ساله این کشور آفریقایی پس از این حادثه در یک نطق رادیویی خواستار حفظ آرامش مردم کشورش شد. روز سه‌شنبه کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل کنترل یک کشتی فرانسوی حامل کمک‌های انساندوستانه برای ساکنان نوار غزه را در دست گرفتند. کشتی‌های جنگی اسرائیل در آغاز این عملیات کشتی کمک‌رسانی کرامت را محاصره کردند و سپس کماندوهای نیروی دریایی بدون برخورد فیزیکی و مقاومت سرنشینان آن کنترل کشتی را در دست گرفتند. این کشتی فرانسوی که به 65 کیلومتری سواحل نوار غزه رسیده بود به بندر اشداد برده شد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه مصالحه بین نیروهای شورشی و دولت لیبی را امکان پذیر خوانده است. آقای مدودیف که پس از ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر هانوفر شرکت کرده بود با انتقاد از ناتو گفت که حمایت یک جانبه از یک طرف درگیری برای لیبی مفید نیست. و خبر آخر این که نور سلطان نظربایوف رئیس جمهوری 71 ساله قزاقستان به طور مخفیانه در بیمارستانی در شمال آلمان بستری شده است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد، رئیس جمهوری قزاقستان تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستانی در نزدیکی شهر هامبورگ بستری شده است.
نوشین سید حسینی، متشکرم ازت و حدود 27 دقیقه دیگه باز هم ما رو همراهی میکنه تو بخش سوم صبحانه با خبر. شرکت در انتخابات آینده در ایران، آری یا خیر؟ رئیس جمهوری سابق ایران شرکت تو انتخابات رو همراه با آزادی زندانیان سیاسی الزام اعلام کرد. در دومین سال مرگ کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک مسئولان تبرئه شدند. غول دنیای رسانه در یک سوال و جواب طولانی و جدی در مجلس عوام بریتانیا و اعلام سیاست‌های تازه برای مبارزه با بیکاری در ایران از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه آینده. ساعت 7:34 دقیقه در ایران هست و 4:04 دقیقه بامداد در لندن. بریم به بریتانیا و خبری که چند روزی اسم این کشور رو توی تیترها و خبرهای مهم جهان آورده. خبری در مورد شنود تلفنی مختلف توسط یکی از نشریات بسیار قدیمی و معروف بریتانیا. روپرت مرداک، قول دنیای رسانه‌ها و مالک بنگاه عظیم خبری نیوز کورپوریشن، امروز یعنی دیروز برای پاسخگویی درباره اتهام شنود غیرقانونی توسط یکی از نشریات متعلق به مجموعه‌اش توی مجلس عوام بریتانیا حاضر شد. رسوایی شنود غیرقانونی باعث شد که نشریه آقای مرداک یک شنبه گذشته بعد از 168 سال فعالیت آخرین شماره خودش رو منتشر کنه و با خواننده های خودش خداحافظی کنه. از هومن عسکری بشنویم جزئیات بیشتر رو.
روپرت مردوک، قول دنیای رسانه، به همراه پسرش جیمز در مقابل نمایندگان مجلس عوام بریتانیا حاضر شدند تا به پرسش‌های آنان درباره رسوایی شنود تلفنی که بریتانیا را به لرزه درآورده است پاسخ گویند. این پدر و پسر در شهادت خود به خاطر این عمل جنایی عذرخواهی کردند و تصمیم خود مبنی بر اولویت دادن به جلب دوباره اعتماد عمومی را اعلام کردند. آقای مردوک که 80 سال دارد در طول جلسه کم حرف می زد و بسیاری از پرسش ها را با جواب های تکسیلابی پاسخ می داد و باقی مانده پرسش ها را هم به پسرش جیمز ارجاع می داد. روپرت مردوک در این حال در مقابل خبرنگاران اذعان داشت که این روز تحقیرآمیزترین روز زندگیش بوده است. او بر این نکته تاکید کرد که روزنامه نیوز آف دی ورلد تنها بخش کوچکی از کار او را تشکیل می دهد. روزنامه نیوز آف دی ورلد یکی از زیر مجموعه های امپراتوری خبری مردوک است که فعالیتش به دلیل شنود غیرقانونی پیام های صوتی صدها نفر از افراد مشهور، سیاستمداران، خبرنگاران و قربانیان حمله های تروریستی متوقف شده است. روپرت مردوک همچنین اعلام کرد که از فعالیت‌های داخلی این بخش آگاهی نداشته و افزود که شخصاً خود را مسئول شنودهای انجام شده نمی‌داند. او گفت مسئولان ارشد اجرایی بنگاه خبری او نیوز کورپوریشن پیش از مطرح شدن اتهام‌ها در اوایل ماه جاری میلادی از ارتکاب هر گونه عمل جنایی در آن مجموعه بی اطلاع بودند. جیمز مردوک قائم مقام این مجموعه نیز در برابر هیئت منتخب فرهنگ، رسانه و ورزش مجلس بریتانیا سخنان خود را با عذرخواهی به خاطر اعمال کارمندانش آغاز کرد و گفت:
First of all, I would like to say as well just how sorry I am and how sorry we are.
در ابتدا مایلم تأسف خود و دیگر همکارانم را اعلام کنم، به ویژه در قبال قربانیان شنود غیرقانونی پست صوتی و خانواده های آنها. این امر باعث تأثر من، پدرم و همه در بنگاه خبری شده است. این اعمال نمایانگر استانداردهایی که شرکت ما در سراسر جهان به دنبال آن است نیستند.
These actions do not live up to the standards that our company aspires to everywhere around the world.
روز سه‌شنبه همچنین ربکا بروکس، مسئول ارشد اجرایی بنگاه خبری مردوک، برای پاسخگویی در مقابل قانونگذاران بریتانیا حاضر شد. خانم بروکس پیشتر در تاریخ 17 ژوئیه در ارتباط با رسوایی فوق بازداشت و سپس به قید ضمانت آزاد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو بعد از این گزارش خارجی که شنیدید با یک موسیقی و ترانه ایرانی از سهیل نفیسی که خواننده و ترانه سرا در تهران به دنیا اومده، بسیار هم طرفدار داره و سالهاست در زمینه موسیقی و شعر فعالیت کرده. اون حدود 20 سال توی استان هرمزگان و شهر بندرعباس زندگی کرده و در تمام این مدت هم تونسته تأثیری بگیره از روش موسیقی و ترانه سرایی در این شهر. الان میخواییم برای شما در بخش دوم صبحانه با خبر از سهیل نفیسی پخش کنیم ترانه رقصم گرفته بود که یکی از ترانه های بسیار معروف اون هم محسوب میشه.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود
ایران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنها.
رقص هم گرفته بود رو شنیدید، یکی از ترانه هایی که سهیل نفیسی خونده و این خواننده و ترانه سرا بسیار هم محبوب هست در ایران و خارج از ایران. دوباره برگردیم بریم سراغ گفتگوها و گزارش ها توی صبحانه با خبر. ساعت 7:41 دقیقه در ایران هست. یکی از شاهدان اصلی توی پرونده ترور حریری توی بازداشت حزب الله قرار داره. اون قبلاً بنابر اعلام حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به اتهام همکاری با سازمان سیا دستگیر شد. گفته میشه دستگیری اون تأثیر چندانی بر روند کار دادگاه بین‌المللی ویژه ترور حریری نمیگذاره. اما جزئیات بیشتر رو باید از ایلیا جزائری بشنویم.
چندی پیش خبرهای از دستگیری چند جاسوس در میان کادرهای حزب الله لبنان منتشر شد. حسن نصرالله دبیر کل این حزب در یک سخنرانی شمار جاسوس‌های دستگیر شده را 3 نفر اعلام کرد. او گفت آنها با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا همکاری می‌کردند. نصرالله در سخنرانی خود حرف کوچک نام و نام خانوادگی این افراد را اعلام کرد تا به گفته او افراد دیگری در رسانه‌ها متهم نشوند. یکی از این افراد آقای الف ب بود. منابع مطلع درباره این شخص به رادیو فردا گفتند که او یکی از شاهدان اصلی در پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان است. حدود 20 روز پیش دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری کیفرخواست خود را تسلیم دادستان لبنان کرد. این کیفرخواست همراه شده است با حکم بازداشت 4 تن از اعضای حزب الله. آنها به دست داشتن در ترور حریری متهم شده اند. رفیق حریری سال 2005 در انفجار مهیبی در بیروت پایتخت لبنان ترور شد. بر پایه اطلاعات به دست آمده آقای الف ب که به اتهام همکاری با سازمان سیا دستگیر شده احمد بدرالدین نام دارد. او عضو حزب الله نیست بلکه یکی از تجاری است که این حزب به وسیله آنها در پروژه های مختلف سرمایه گذاری می کند. بدین صورت این سرمایه گذاری ها به دور از پیگردهای بین المللی قرار می گیرد. او از روستای هاروف در جنوب لبنان است و با مصطفی بدرالدین یکی از اعضای بلند پایه حزب الله که از متهمان ترور حریری است نسبت فامیلی دارد. سایت شفاف از شرق الاوسط با تایید بخشی از این اطلاعات افزوده است که احمد بدرالدین با حضور در دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی الهه به طور رسمی در خصوص ماجرای ترور رفیق حریری شهادت داده است. این شهادت نیز ثبت و ضبط شده است. از این رو بازداشت او تأثیر چندانی بر سیر کار دادگاه نخواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. باز هم درباره انتخابات و رفتن یا نرفتن پای صندوق‌های رأی در ایران. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران یک بار دیگه بر شرایط اصلاح طلبان برای شرکت تو انتخابات تاکید کرده و گفته که برای شرکت همگان توی انتخابات فضای سیاسی کشور باید باز بشه و به حبس‌ها هم پایان داده بشه. اون گفته که جریاناتی هستند که جز فحاشی تهمت‌زنی و بگیر و ببند و ترور شخصیت کاری ندارن و متاسفانه مسئولیت هم دارن. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
به گزارش وبسایت بنیاد باران، محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز گفت: انتخابات حق ماست و اگر اعتراض داریم، کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگیرد و در انحصار یک جریان خاص درآورد. پایان نقل قول. رئیس جمهوری سابق ایران با تأکید بر لزوم باز شدن فضای سیاسی در کشور افسود، در دانشگاه‌ها و مجامع باید میزگرد پرسش و پاسخ گذاشته شود، احزاب و گروه‌ها آزادانه فعالیت کنند، نماینده و نامزد داشته باشند، صراحت‌های قانون اساسی رعایت شوند، حصرها و حبس‌ها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند. اشاره محمد خاتمی به بحث حصرها، حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان و اشارهش به حبسها، بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. محمد خاتمی اضافه کرد: اگر برگزار کنندگان انتخابات بی‌طرف باشند، نیروهای نظامی و امنیتی دخالت نکنند، همه جریان‌ها بتوانند نامزد داشته باشند، نمایندگان مردم و احزاب و گروه‌ها بتوانند از مرحله رأی‌گیری تا اعلام نتایج ناظر باشند، آنگاه است که انتخابات پرشور و تعیین کننده برگزار خواهد شد. وبسایت میهن دو هفته پیش به نقل از محمد خاتمی نوشت که اگر شرایط فراهم نشود، حتما در انتخابات شرکت نمی کنیم. پایان نقل قول. از مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد معنای سخنان آقای خاتمی میپرسم.
در دو سال و نیم اخیر ما به طور مرتب میبینیم که نیروهای بیشتری به این نتیجه میرسند که زمانی که انتخابات بخواد با این یا اون نیرو رو درش محدود بکنه یا حذف بکنه، این رشته تمامی نداره و بقیه نیروها رو هم در بر میگیره. خب من این روند رو حرفای آقای خاتمی رو یک گام مثبتی در این جهت میدونم. فراموش نکنید مثلا تا همین یک سال و نیم قبل، حتی وقتی انتخابات آزاد صحبت میشد، به عنوان مثال انتخابات های اولین دوره های جمهوری اسلامی مثال زده میشد. به جز انتخابات مجلس خبرگان در اولین دوره، در همه انتخابات خیلی سری نیروها حذف شدند. در انتخابات اولین مجلس من خودم جزو کسانی بودم که حذف شدند، در حالی که تعدادی از ما احتمال یا اصلا یقین بود انتخاب شدنمون، و همینطور این دایره مرتب گسترش پیدا کرد. و خب امروز این صحبتی که آقای خاتمی میکنه، در واقع اگر بخواد دقیقاً مورد نظر قرار بگیره، یعنی مشارکت همه نیروهایی که گرایش‌های مختلف دارن ولی حاضرن در مبارزه سیاسی شرکت بکنن.
آقای خاتمی در حالی بحث شرایط اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات را مجدداً مطرح کرده است که طی هفته‌های اخیر بحث شرکت در انتخابات مجلس نهم یا تحریم آن توسط اصلاح طلبان بالا گرفته است. در همین زمینه مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در واسط خرداد ماه سال جاری به هنگام مرخصی به وبسایت کلمه گفته بود: اصلاح طلبان باید با عدم شرکت خود در انتخابات غیر آزاد، مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند و آن را از رسمیت بیاندازند. مصطفی تاجزاده گفته بود: گزینه میانه‌ای برای اصلاح طلبان وجود ندارد و آنها تنها در انتخابات آزاد با سازوکارهای خودش شرکت می‌کنند. انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد در مورد آخرین اظهار نظر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، در مورد شرکت کردن یا شرکت نکردن در انتخابات در پیش رو. اما نظر شما چیه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی که به زودی انجام میشه؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بذارید و نظرتون رو درباره انتخابات بگید. 2042-02-21-12-41-13-14 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با بحث اقتصادی امروزمون. اجرای دستورات آیت الله خامنه ای درباره اشتغال که دیروز منتشر شد، مستلزم ایجاد تغییرات بسیار اساسی هست توی سیاست‌های داخلی و همینطور توی سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی. گفتگوی اقتصادی امروزمون به همین موضوع می‌پردازه.
اقتصاد روز.
فریدون خواهند، سلام بر شما، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر.
صبح شما هم بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
قبل از پرداختن به سیاست‌هایی که دیشب رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برای مبارزه با بیکاری، بر پایه آخرین آماری که وجود داره، بازار کار ایران تو چه وضعیت و موقعیتی قرار داره؟
در مورد نرخ واقعی بیکاری در ایران مثل خیلی دیگه از شاخصهای کلان اقتصادی کشور از آمار رسمی فعلا خبری نیست. مرکز آمار ایران در بهار سال گذشته نرخ بیکاری کشور رو 14.6% اعلام کرد. از اون موقع تا امروز هیچ داده جدیدی از طرف این مرکز اعلام نشد. البته آقای احمدی نژاد به تازگی گفت که نرخ بیکاری ایران رسیده به 10%، ولی هیچ کدوم از مراکز آماری رسمی این خبر رو تایید نکردند. حتی مراجع رسمی هم اون رو جدی نگرفتند. چرا؟ به این دلیل ساده که با نرخ رشدی هم سطح 0% نمیشه فرصت‌های شغلی ایجاد کرد. اگر بخوایم برآوردی از شمار بیکارای کشور ارائه بدیم، رایج‌ترین اونها این است که از کل جمعیت فعال کنونی ایران که حدود 24 میلیون نفر هست، 4 تا 5 میلیون نفر بیکار هستند که این میشه معادل 17 تا 21%. البته هستن منابعی هم که نرخ بیکاری واقعی کشور رو بالای 30% ارزیابی میکنن. بیکاری در ایران دو قربانی بزرگ داره، یکی جمعیت جوان 15 تا 24 ساله است و دوم فارغ التحصیلای آموزش عالی. از این لحاظ بازار کار ایران شباهت زیادی داره با چیزی که در سایر کشورهای خاورمیانه میبینیم.
آقای خوبم، با توجه به این نرخ بیکاری واقعی که شما در موردش صحبت کردید و قربانیان اون که بهش اشاره کردید، توی ابلاغیه دیروز آیت الله خامنه ای چه سیاستهایی مطرح شده برای مبارزه با بیکاری؟
ابلاغیه رهبر مرکب از 13 نکته است. مهمترین نکته این ابلاغیه تأکید بر بهبود محیط کسب و کار هست با ایجاد شرایط لازم از لحاظ سیاسی، فرهنگی، غذایی، حمایت از بخش خصوصی، فضای رقابت و غیره. نکته دیگه‌ای که در این ابلاغیه جلب توجه می‌کنه، جذب سرمایه و فناوری و دستیابی به بازارهای خارجی است از راه به قول آیت الله خامنه‌ای تعامل سازنده با کشورها و سازمانها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی. و بالاخره نکته مهم دیگر فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های اشتغالزا است، مثلا گردشگری.
آیا این نکاتی که تو این ابلاغیه مطرح شدن میتونن واقعا به بهبود وضعیت کار در ایران کمکی بکنن؟
اگر این سیاست‌ها واقعا پیاده بشن، تردیدی نیست که اقتصاد ایران میتونه از نرخ رشدی مشابه ترکیه یا کشورهای منطقه اقیانوس آرام برخوردار بشه، صدها هزار فرصت تازه شغلی در کشور به وجود بیاد. ولی پرسش بزرگ چگونگی اجرای این سیاست هاست. آیا جمهوری اسلامی میتونه آنطوری که در این ابلاغیه آمده به تعامل سازنده با دنیا دست پیدا بکنه، از انزوا خارج بشه؟ آیا میشه به تنش‌های سیاسی و فشارهای اجتماعی خاتمه داد، راه رو باز کرد برای مشارکت همه ایرانی‌ها در بازسازی کشور؟ آیا در وضعیت کنونی امکان اون هست که محیط کسب و کار در ایران جنبه عادی پیدا بکنه؟ همه اینا البته امکان داره، به شرط اینکه فضای سیاست داخلی و همینطور بین المللی جمهوری اسلامی دچار تغییرات بنیادی بشه.
فریدون خاوند، ممنونم ازتون. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.
بعد از این بحث جدی اقتصادی بد نیست کمی موسیقی بشنویم، ترانه بشنویم، ایرانی و خارجی، به بهانه شنیدن تازه ترین خبرها در زمینه موسیقی. یک روز دیگه، یک صبحانه با خبر دیگه، یک چهارشنبه دیگه و باز هم علی ناظمی. صبحت بخیر.
صبح چهارشنبه بخیر آزادی. امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم.
امروز یک روز خیلی خوبیه در سراسر ایران در زمینه موسیقی، به خاطر اینکه اجرای جالبی قراره برگزار بشه. حتی توی شهرهای کوچیک هم قراره چندین اجرای بزرگ برگزار بشه.
شمال، جنوب، شرق، غرب ایران تو شهرهای کوچیک اجرای مختلفی برگزار میشه و این خیلی خیره کننده است و امیدوار کننده. البته گروه رستاک پس از کنسرتاش که توی ارومیه داشت تو 23 و 24 تنها گروهی که امروز در برج میلاد روی صحنه میره. اما این رو بگم که استان خواجه امیری در شهر کوچک چناران تو استان خراسان امروز رضوی به روی صحنه میره. این خواننده پاپ بنیامین بهادری در کیش امروز و فردا اجرا میکنه. تو کیش آدمای مختلفی اجرا کردن، خصوصا خواننده معروف پاپ. همین اواخر آریان به کنسرتاش پایان داد، رضا صادقی هم اونجا اجرا داشت. اما جالب اینه که گروه جوان، گروه کردزبان، در شهر کردزبان بوکان به روی صحنه میره. اونا یاد استاد حسن زیرک خواننده اسطوره‌ای کرد رو زنده نگه میدارن. امشب اجراشون رو آغاز میکنن. اجرا دو روز دیگه هم ادامه داره.
حالا از این همه بچه‌هایی که اسم بردی میخوایم کدومش رو پخش کنیم؟
فکر از احسان خواجه امیری بشن.
همراهش خارزو خاتون رنجا برو بشکن سکوت سر تو احساس تو با من بگو احساس.
بریم سراغ آلبوم خاص، آلبومی که محصول مشترک خوانندگان پاپ ایرانی هست، منتشر شده. گلچینی از آهنگ‌ها از هنرمندان پاپ داخل ایران، قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم.
درسته، نه خواننده: مازیار فلاحی، بابک جهانبخش، محسن چاوشی، رضا یزدانی، فرزاد فرزین، پیام صالحی، شهاب رمضان‌پور، مهدی مدرس، ولی اصحابی کسایی‌اند که تو این آلبوم آهنگ دارن. یعنی از اینها تک تک آهنگای مختلفی جمع شده و این آلبوم خاص رو تشکیل دادن. قرار بود زودتر به بازار بیاد ولی دیروز به بازار اومد و مردم میتونن خریداریش کنن.
یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من زل زدم چیکم گذاشتم حالا از همه ی زندگی خستم وقتی که تو رو من دست و دست خوبون دیدم.
در زمینه موسیقی غیر ایرانی میخوام از سوال بپرسم، مسلما گروه راک اسکورپیونز یادت هست، گروه آلمانی که تو ایران خیلی معروف شد و فکر کنم هنوزم خیلی طرفدار داره. قراره یک فیلم مستند از این گروه ساخته بشه.
درسته، شبکه دوچه وله قراره برای این گروه این فیلم مستند رو بسازه که از صحنه‌های دیده نشده از این گروه توش استفاده میشه. اولین گروه آلمانی که این همه توی دنیا پرطرفدار بوده، به تو دنیای انگلیسی زبان 100 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش کرد. اون از سال 1966 کارشون رو شروع کردن ولی دیگه در دهه 80 به اوج معروفیتشون رسیده بودن.
یه چیزی بشنویم از این گروه معروف آلمانی.
بله، زیر یک آسمان این آهنگ رو گوش بدید.
و کارلوس سانتانا نوازنده گیتار که خیلی هم معروف هست و هنرمند مکزیکی هست، رو آورده به یک موضوع دیگه، وارد دنیای نوشیدنی ها شده و یک شرکت ساخت تکیلا رو خریداری کرده، نوشیدنی سنتی مکزیکی.
دو تا نشونه کشور مکزیک. کارلوس سانتانا 62 ساله، نوازنده بزرگ گیتاره و اگه بخوایم مکزیک رو نشون بدیم، کارلوس سانتانا میتونه نمادی از اون باشه و تکیلا نوشیدنی الکلی و سنتی این کشور هم یکی از اون دیگر نمادهاست. حالا این دو تا کنار هم قرار گرفتن. در واقع کارلوس سانتانا قراره که یک شرکت خیلی قدیمی که از سال 1700 فعالیت میکرد تو زمینه تولید تکیلا رو خریداری بکنه و اعلام کرد به خاطر عشقش به تکیلا و عشقش به خلوص و شخصیت این نوشیدنی این کار رو میکنه. البته اون اولین هنرمند موسیقی نیست که صاحب یک کارخونه تکیلا میشه. پیشتر از اون سامی هگر خواننده راک یک کارخونه تکیلا داشت.
چی بشنویم از کارلوس سانتانا؟
آهنگ ماریا ماریا که توش وایس کلیف نوازنده بیس گروه فوجیز اون رو همراهی میکنه.
love.